14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 26 فروردین سال 1402 خورشیدی برابر با 15 آوریل سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنونم آقای بشیری. بر اساس ویدئوهای منتشر شده روز شنبه شماری از شهروندان در شاهینشهر اصفهان با تجمع در برابر اداره آموزش و پرورش به مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس اعتراض کردند و شعارهایی از قبیل مرگ بر این حکومت بچه کش سر دادند. ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ماموران حکومتی با شلیک گاز اشک‌آور به این تجمع یورش بردند و معترضان آسیب دیده با مقاومت در برابر این یورش شعار بی‌شرف سر دادند. مسمومیت‌های زنجیره‌ای که عمدتاً در مدارس دخترانه روی می‌دهد از آذر ماه پارسال تا کنون در ده‌ها شهر تکرار شده و مقام‌های جمهوری اسلامی توضیح روشنی درباره علل وقوع آن ندادند. در پی تهدید فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی درباره برخورد جدی با معترضان به حجاب اجباری، خبرگزاری مهر گزارش داد که اجرای این طرح از امروز شنبه آغاز شد. در روزهای اخیر برخی حقوقدانها به غیرقانونی بودن این طرح اشاره کرده و شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با انتشار فراخوان‌هایی بر حق آزادی پوشش تاکید کردند. احمد رضا رادان، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی، که معترضان به حجاب اجباری را تهدید به برخورد جدی کرده، اظهار نظرهای فنی درباره دوربین‌ها را رد کرد و گفت دوربین‌ها خطایی نخواهد داشت. اعتراضات سراسری در ایران با جانباختن مهسا امینی در گشت ارشاد آغاز شد و بیش از 500 کشته بر جای گذاشت. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بار دیگر بر تداوم حجاب اجباری تاکید کردند. در ادامه واکنش ها به حذف بی سر و صدای مصوبه مربوط به واردات خودروهای کار کرده، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از اقدام این مجمع دفاع کرد و دلیل حذف را فقط ایراد شکلی دانست. غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنین مجلس را به قانونگذاری غیر ضروری متهم کرد و گفت انتظار کاذبی در مردم پدید می آورد. چندی پیش یک نماینده مجلس فاش کرد که واردات خودروهای کار کرده با وجود تصویب در مجلس و شورای نگهبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت حذف شده است. روابط عمومی این مجمع نیز این موضوع را تایید کرد و در این گفت اعضای مجمع ارتباطی با مافیای خود را ندارند.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیده ای از اون چه در مجله خبری تحلیلی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به بیانیه کارشناسان سازمان ملل که قوانین حجاب را مصداق آزار جنسی دانستند. مصاحبه‌ای داریم با محمود مرادخانی، خواهرزادۀ آیت الله خامنه‌ای، در مورد وضعیت خواهرش در زندان. سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، به برخی کشورهای منطقه را بررسی می‌کنیم. و سری هم میزنیم به خبرهای دنیای پرهیجان ورزش. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. 4 کارشناس ارشد سازمان ملل با انتشار بیانیه اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب مورد تایید حکومت در ایران را مصداق آزار جنسیتی عنوان کردند. همکارم محمد زرقامی که نگاهی داشته به این بیانیه هم‌اکنون در تماسی تلفنی همراه ماست. محمد، این بیانیه چه مسائلی درباره موضوع حجاب اجباری در ایران بازگو می‌کنه؟
من سلام میکنم به تو و به شنوندگانمون. اول چون اشاره کردی به نام 4 کارشناس، من خیلی خلاصه نام این افراد رو بگم. جاوید رحمان، خب گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران. خرید شهید، گزارشگر ویژه حق تحصیل ایرن خان، گزارشگر ویژه در مورد ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان الکساندرا زانتاکی هست، گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی، و نازیلا قانع، گزارشگر ویژه آزادی ادیان و عقیده، و کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران. مجموعه ای هستند که این گزارش رو شاهین تهیه کردن و مهمترین مسئله ای که اونها بهش اشاره میکنن موضوع جرم انگاری امتناع از پوشش حجاب هست به عنوان یک پوشش اجباری در ایران، که این مسئله رو متمرکزن میگن که نقض حق آزادی زنان و دخترانه و میتونه چنین جرم انگاری راه رو باز کنه به روی طیف وسیعی از موارد نقض احتمالی حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان ایرانی. اونها در این میون اشاره حتی میکنن به قوانینی که در ایران در این مورد وجود داره و مسئله توهین به عفت عمومی رو که در قانون مجازات اسلامی بر اون تمرکز شده و برای اون مجازاتی از 10 روز تا 2 ماه در نظر گرفته شده و حتی در مواردی 74 ضرب شلاق رو به عنوان یک مصداقی میگیرن که هم این قوانین، مجموعه این قوانینی که وجود داره، تحقیر آمیزه در مورد زنان و هم شرایط رو این قوانین وخیم کرده برای موقعیت زنان در ایران. و الان در این موقعیتی که این بیانیه رو منتشر میکنن به این اشاره میکنن که مجموعه‌ای که داره این مسائل رو دامن میزنه، شرایط رو داره به سمتی میبره که احتمال این وجود داره که زنان از عرصه‌های اجتماعی محروم بشن، چرا که مثلا امکان داره که به اونها خدماتی داده نشه یا مجازات هایی رو باهاش روبرو بشن که اون مجازات ها میتونه پیامدهای بیشتری رو برای اونها به دنبال داشته باشه.
خب اهمیت انتشار این بیانیه رو در چی میبینی؟
شاید ببین اهمیتش میتونه در این باشه که ما نزدیک به 4 دهه است که جامعهمون با مسئله حجاب داره روبرو میشه و هر از چندگاهی به هر حال بالا و پایین های بسیاری رو داشته. یک نگاهی بکنیم ببینیم همین امروزی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی 26 فروردین ماه، روزیه که احمد رضا رادان فرمانده جدید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که طرح عفاف و حجاب به صورت هوشمند داره اجرا میشه یا قراره که اجرا بشه. آقای رادان کسی هستش که سابقش رو میدونیم، در زمانی که فرمانده انتظامی تهران بزرگ بود طرح پرسر و صدای امنیت اجتماعی رو هدایت میکرد، طرحی که با یک رنگ و لعاب دیگه با همین مضمونی که امروز داره اجرا میشه به اجرا در میومد. و این بیانیه در روزی داره منتشر میشه که حکومت از برخورد هوشمند داره میگه. برخی از فعالان حقوق زنان میگن که این برخورد هوشمند برای این در نظر گرفته شده که فضا رو بتونه کنترل کنه و از برخوردهای خیابونی کم کنه تا مستنداتی در دست افراد نباشه درباره برخوردهایی که ما شاهد بودیم از نیروی انتظامی، که آخرین موردش همین ماجرای مهسا امینی بوده که این بیانیه دقیقاً اشاره میکنه به ماجرای مهسا امینی در گشت ارشاد. و از طرف دیگه بین المللی کردن این مسئله است و اینکه ایران دقیقاً در ردیف کشوری مثل افغانستان قرار میگیره که چگونه با زنان در اونجا برخورد میشه، و این صدای بین المللی به نظر من اهمیت این بیانیه رو در این روز به خصوص بیشتر نمایان میکنه، روزی که ما شاهد حضور زنان هستیم. بله. در خیابون‌ها بدون حجاب که تصاویرش در شبکه‌های اجتماعی موجوده.
بله، ممنونم از همکارم محمد زرقامی که در این زمینه برای ما توضیحاتی داد. اما در همین مسئله بیانیه‌ای که این 4 کارشناس منتشر کردن میگه که اجرای خشونت‌آمیز قوانین حجاب در ایران به معنی محدودیت بیشتر و خشونت علیه زنان و دخترانی خواهد بود که از حجاب اجباری تبعیت نکنن. نسرین افشار همکارم با مهرنگیز کار، حقوقدان و نویسنده از ایالات متحده، در این زمینه گفتگوی کرده و ازش خواسته که از این بیانیه بیشتر برامون بگه.
خب در این بیانیه اونچه که خیلی اهمیت داره این است که خیلی سریع حکومت ایران رو متهم کرده یا محکوم کرده، حتی برای اینکه مصادیق جرمش خیلی مشخصه، به این که مرتکب آزار جنسیتی میشه و به طور کلی اعلام کرده که هر گونه جرمنگاری حجاب کاملا در تضاد هست با دیگر حقوقی که یک شهروند داره. به این معنی که توضیح داده و گفته این نوع قانونگذاری در ایران سبب شده که زنان از حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی و به طور کلی حقوق شهروندیشون در صورتی که حجاب رو مراعات نکنن محروم میشن. واقعا این هیچ گونه جای توجیهی نداره. اینکه بگویند چون قانون جرم انگاری کرده بی حجابی رو، بنابراین زن بی حجاب رو نمیشه بهش خدمات اجتماعی داد، این حالا حتی من فکر میکنم که خیلی از واژه رقیق استفاده کرده سازمان ملل متحد و 4 کارشناس مرتبط با موضوع و گفته نماد آزار جنسیتی، در حالی که ما که خبرها رو داریم دنبال میکنیم و شاخشونه کشیدنهای امثال آقای رادان رو داریم دنبال میکنیم، بدون تردید به این نتیجه میرسیم که نماد این است که اصلا میخوان زنان بیهجاب زندگی نکنن. زنان بیهجاب وقتی بیمار میشن هیچ کس معالجهشون نکنه، زنان بیهجاب نتونن تردد کنن با مترو، با تاکسی. و حالا این کارشناسا وارد مسائل دیگه نشدن، ولی ما وارد مسائل دیگر هم میشیم که چرا باید اساساً در بیمارستان‌ها پزشکان مسئولیت اجرای یک چنین قانون ضد بشری رو داشته باشن، یا راننده های تاکسی یا متصدیان مترو. در هر حال وقتی که این کارشناسان بسیار مهم سازمان ملل متحد اقدام یک حکومت رو نماد آزار جنسیتی اعلام میکنند، طبیعی است که اگر که اون دولت به مبانی عضویت خودش در سازمان ملل متحد احترام بگذاره و بخواد اعتبار داشته باشه، طبعا این رو میپذیره و قوانین ناظر بر جرمنگاری حجاب رو لغو میکنه. و این هم خواسته کارشناسان سازمان ملل متحد و کاملا نشون میده که حتی همون تفسیر ذیل ماده قانونی که در تعزیرات هست و حجاب رو به نحوی الزامی کرده و جرمنگاریش کرده، اون رو سازمان ملل متحد خواسته که ایران ملغا کنه.
خانم کار، در این بیانیه اومده که جمهوری اسلامی بر اساس قانون مجازات اسلامی زنان بیهجاب رو به حبس یا جریمه نقدی محکوم میکنه، حتی گفته که این برخورد شامل دختران 9 ساله هم میشه، و کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو قوانین مبتنی بر تبعیض جنسیتی در ایران شدن. آیا با فشاری که جمهوری اسلامی در حال حاضر روی حجاب اجباری گذاشته، آیا دادن چنین بیانیه هایی از سوی سازمان ملل یا جوامع بین المللی میتونه این فشار رو روی زنانی که دارن مقاومت میکنن روی این موضوع کمتر بکنه؟
بله، هم بله هم نه. ببینید جمهوری اسلامی خودش رو میخواد معرفی کنه به عنوان یک حکومت لجبار و اصلا نمیخواد بگه که یا نشون بده که اهمیت میده به این گونه داوری های بین المللی. ولی ما در عمل همیشه مشاهده کردیم که یک جایی بدون اینکه اعلام بکنه اهمیت میده. اما اون چرا که اون اهمیت نمیده این حکومت به حقوق شهروندی، یعنی اصلا برای شهروندش هیچ گونه اعتباری قائل نیست مگر اینکه این شهروند کاملا سرسپرده حکومت باشه و پیرو بیچون و چرای مثلا آقای خامنه ای باشه. اما باید این بیانیه ها و این حساسیت های بین المللی حتما مورد توجه خود اتباع جمهوری اسلامی قرار بگیره و استناد بشه بهش و در برابر این حکومت قرار بگیره. برای اینکه همونطور که میدونید قرار است که اون کمیته حقیقت یابی که منظم شده به شورای حقوق بشر مستند بکنه موارد نقض حقوق بشر دولت ایران رو در یک سالی که از پیشش مهسا میگذره تا پایان سالش، و بنابراین این گونه سندها اعتبار دیگری هم داره. یعنی این فقط اعتبارش این نیست که ما بگیم آیا اثر میذاره روی این جذبندیش حاکمان ایران یا نه، ولی باید مطمئن باشیم که اثر میگذاره روی داوری نهایی کمیته حقیقت یاب منظم به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
گفتگویی بود با مهرانگیز کار. اما فریده مرادخانی، دختر بدری خامنه‌ای و خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی، برای سومین بار به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شد، اما او گفته است که در این دادگاه نمایشی رژیم آخوندی شرکت نمی‌کند. خانم مرادخانی به دلیل فعالیت‌هایش علیه نظام حاکم بر ایران به 15 سال زندان و احکام دیگری از جمله ممنوعیت دائمی خروج از کشور و ممنوعیت خروج از تهران به مدت 2 سال محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 3 سال تغییر یافت. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با محمود مرادخانی، برادر این فعال سیاسی، داشتم، از جزئیات تصمیم خواهرش مبنی بر عدم شرکت در دادگاه پرسیدم. محمود مرادخانی:
همینجوری که در خبر آمد و من این خبر را پخش کردم، خواهر ما برای بار سوم به دادگاه ویژه روحانیت دعوت کرده بودند. خواهر من فریده مرادخانی هم اکنون در زندانه و حکمی که بهش دادن را پرسپری میکنه، ولی به خاطر بسات فعالیت هایی که حتی در هنگام زندان داشت و تماس ها و پیام هایی که فرستاده، از یک طرف ملاقات هاش را کم کردن و نسبتاً قطع کردن و بهش دیگه اجازه تلفن زدن هم به خانواده نمیدن. ابتدا چند روز یک بار تلفنی میزد به مادرم و این اجازه رو ازش قطع کردن، و برای بار سوم خواستنش که در دادگاه ویژه روحانیت بره و بازجویی بشه و در اونجا برزاد حکمش دوباره شاید شدیدتر بشه. این درخواست قبول نکرده و اجماع نگفته. البته این قضیه به دو دلیل، این مطلب به دو دلیل: اولا که به طور کلی هم خواهر من و هم کل خانواده ما از ابتدا این رژیم رو قبول نداشتیم و هیچ مشروعیتی برای این رژیم قائل نبودیم و نیستیم، چه نظر اداری، چه نظر مذهبی، چه نظر سیاسی، از هر نظر، مخصوصا مسئله دادگاه.
ایشون رو برای سومین بار به دادگاه ویژه روحانیت فراخوندن، در صورتی که خواهر شما روحانی نیستن، این مسئله چی هست؟
بله، همونجور که اشاره کردید، خواهر من روحانی نیست و هیچ دلیلی نداره و هیچ برهانی نمیتونه توجیه بکنه اینی که خواهرم در دادگاه ویژه روحانیت قضاوت بشه در موردش. و البته آقای آهاسی که وکیل خواهر من بود و هست، ایشون این مطلب رو اشاره کردن. احتمالاً حرف ایشون کاملا درسته، به خاطر اینکه وکیل نداشته باشه و به خاطر اینکه آقای آهاسی وکیلش نباشه این کارو کردن که در دادگاه ویژه روحانیت اجازه نمیدن به وکلای اینچنینی مثلا فرد دسترسی داشته باشه. شاید به خاطر این باشه. بر صورت اینها از ابتدای حکومتشون تا امروز همواره مردم را سرکوب کردند و هیچ قانونی را قبول ندارند و هدفشون فقط ظلم کردن و ضرر رسوندن به مردم و به کشور ایران بوده و هست.
فرمودید که اجازه تلفن زدن حتی به خانواده و مادرشون رو هم نمیدن. مادر شما خواهر آقای خامنه‌ای هستن. ایشون چه نظری در این زمینه دارن؟
مثل هر مادری که ناراحت میشه در این مورد، مادر من هم ناراحته. خب از دوری دخترش فریده را همه ما دوست داشتیم و خب این چیز تازه نیست. من فکر کنم همه خانواده هایی که زندانی دارند این چنینن و همه مادرها ناراحت میشن از اینکه نتونن تماس بگیرن و تماس داشته باشن با پسرشون، با دخترشون که در زندانه. البته فراموش نکنیم که متاسفانه تعداد زیادی قربانی شدند و بسیاری از مادران داغدار هستند و نبود فرزند واقعا برای هر مادری خیلی سخته.
این نکته که خانم فریده مرادخانی میگن که دادگاه نمایشی رژیم آخوندی رو در واقع قبول ندارن و در اون شرکت نمی کنن، با توجه به شناختی که از شخصیت ایشون دارید، میتونید یه مقدار برای ما بیشتر باز کنید؟ فکر میکنید نظر دقیق ایشون تو این زمینه چی هست؟
خانواده ما به طور کلی و خواهر من به طور مشخص کل این نظام رو ما قبول نداریم. یعنی نظام رو از هیچ نظر، نه از نظر حتی مذهبی، مشروع و قانونی نمیدونیم. اینها از همان ابتدا با دروغ، با حیله به قدرت رسیدن. شخص خمینی با حیله و با دروغ به قدرت رسید و حضورشون در کشور و در دولت غیر قانونی و غیر مشروع بود. به خاطر همین ما هیچ قبول نداریم. خواهر من هم مثل من، بس که پدرم همواره بر این باور بوده و هست که اینها هیچ مشروعیتی ندارن و دادگاهشون و یا قضاوتشون قابل قبول نیست.
گفتگویی بود با محمود مرادخانی. اما روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشت که اسماعیل قائنی، فرمانده نیروی قدس، در هفته‌های اخیر طی سفری به برخی کشورهای منطقه با رهبران حماس، حزب الله و جهاد اسلامی فلسطین دیدار کرده. این گزارش می‌گوید اسماعیل قائنی در این دیدارها رهبران گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی را به دور جدیدی از حملات علیه اسرائیل ترغیب کرده. همزمان با دیدار فرمانده نیروی قدس با این رهبران، حملات جدیدی از خاک که لبنان علیه اسرائیل صورت گرفت. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
ایران شبه نظامیان متحد را برای حمله به اسرائیل استخدام می‌کند. این عنوان مقاله است که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز جمعه 25 فروردین در آن در مورد سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به سوریه، عراق و لبنان نوشته است. در این گزارش آمده اسماعیل قائنی در هفته‌های اخیر با رهبران حماس، حزب الله و جهاد اسلامی فلسطین دیدار کرده است تا با آنها برای حملاتشان به اسرائیل هماهنگی کند. اقدامی که این روزنامه از آن به عنوان وارد شدن جنگ ایران و اسرائیل به مرحله‌ای غیر قابل پیش‌بینی تعبیر کرده است. به گفته وال استریت جورنال، هفته گذشته همزمان با پرتاب راکت‌ها از جنوب لبنان به سوی مرزهای اسرائیل، فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه در محل سفارت جمهوری اسلامی در بیروت مشغول دیدار با رهبران گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی بوده. طبق این گزارش اسماعیل قائنی در این دیدار تأکید کرده که در واکنش به حملات اسرائیل به سوریه که اخیراً به کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران به نام میلاد حیدری و مقداد مهقانی منجر شد، فوراً و در عرض چند روز به اسرائیل حمله کنند. به گفته منابع مطلعی که وال استریت جورنال نامشان را فاش نکرده، فرمانده نیروی قدس سپاه تأکید کرده که ایران ابزارهای لازم برای این حمله ها را در اختیار این گروه ها قرار خواهد داد. این گزارش افزوده در پی هماهنگی های فرمانده نیروی قدس، مستشاران نظامی سپاه از 14 فروردین برای طراحی حملات علیه اسرائیل وارد بیروت شده بودند. روز 17 فروردین اسرائیل اعلام کرد گروه شبه نظامی حماس 34 راکت از خاک لبنان به سمت این کشور شلیک کرده است. در پاسخ ارتش اسرائیل بامداد 18 فروردین برخی اهداف وابسته به حماس را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل در همین روز به غزه هم حمله کرد. یک روز بعد 3 راکت از خاک سوریه به سمت اسرائیل شلیک شد. تنش‌های مرزی در شمال اسرائیل و شماره راکت‌هایی که هفته گذشته از نواحی جنوبی لبنان به سمت اسرائیل شلیک شدند، از سال 2006 به بعد بی سابقه توصیف شده است. اسماعیل قائنی جانشین قاسم سلیمانی است که در حملات پهپادی آمریکا به فرودگاه بغداد کشته شد. آقای قائنی تلاش می‌کند تا در میان گروه‌های نیابتی وابسته به حکومت ایران در سراسر منطقه نوعی اتحاد و همبستگی ایجاد کند. به نوشته وال استریت جورنال، این تلاش‌ها مقام‌های نظامی و دولتی اسرائیل را نگران کرده است. گزارش وال استریت جورنال یک روز پس از سخنرانی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به مناسبت روز قدس منتشر شده است. سخنرانی که به طور مستقیم برای تجمعی از ساکنان غزه پخش شد و ابراهیم رئیسی در آن ضمن تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی از فلسطینی ها از آنها خواست به مبارزه با اسرائیل ادامه دهند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران:
موضع جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا کنون هیچ تغییری در حمایت از فلسطین نکرده. امام خامنه ای حفظه الله تعالی امروز مسئله فلسطین رو مهمترین مسئله جهان اسلام می دانند و معتقدند موضوع مقاومت موضوع امروز ماست و جبهه مقاومت رو باید تقویت کرد. تمام سیاست جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از جبهه مقاومته ما در حمایت از جبهه مقاومت هیچ تردید نداریم.
آقای رئیسی در این سخنرانی همچنین حضور نمایندگان تشکیلات خودگردان فلسطینی در دو نشست منطقه‌ای اخیر در اردن و مصر را که با هدف کاهش تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در آستانه ماه رمضان انجام شده بود، نکوهش کرد. او گفت تشکیلات خودگردان فلسطینی و کشورهای عرب به جای محکوم کردن اقدامات اسرائیل باید گام‌های عملی برداشته و به گفته او مانند محور مقاومت ابتکار عمل را در دست بگیرند.
گزارشی بود از مهدی بیگی. صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. و حالا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم سعید پیرمحمویی که از رقابت‌های یک کشتی قهرمانی آسیا و لیگ برتر فوتبال ایران برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با کشتی شروع کنیم. کشتی آزاد ایران در مسابقات کشتی قهرمانی آسیا به یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز رسید و در جایگاه سوم ایستاد. در پنج وزن دوم علیرضا کریمی در وزن 86 کیلوگرم و در فینال مقابل نماینده قزاقستان 4-1 شکست خورد و نقره گرفت. در 61 کیلوگرم یاسین رضایی با برد برابر حریفی از ژاپن به مدال برنز رسید و به این ترتیب کشتی آزاد ایران برخلاف کشتی فرنگی که خوش درخشید، سقوطی آزاد داشت. سری بزنیم به فوتبال ایران. هفته 26 لیگ برتر از دیروز با برگزاری 3 مسابقه شروع شد و در مهمترین بازی پرسپولیس 3-1 مصر رو در کرمان شکست داد و موقتاً با 54 امتیاز به صدر جدول رسید. سعید صادقی و گورگی گولیسیانی دو بار از روی نقطه پنالتی برای پرسپولیس در این بازی گلزنی کردند. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در پایان این بازی درباره مشکلات مالی تیمش و شرایط اقتصادی این روزهای مردم ایران صحبت کرد.
بازیکن‌ها وقتی با تعهد کامل دارن کارشون رو انجام میدن و زندگیشون هم این فوتباله و با توجه به تعهدی که داده از عمرم انتظار دارن که تعهداتی که باشگاه بهشون داده اجرا بشه. در حال حاضر تمرکزمون روی بازی هاست و با توجه به شرایط سخت اقتصادی هم که مردم ما درگیرمون هستن، میدونیم که صحبت کردن راجع به بحث‌های مالی زیاد شاید درست نباشه.
در سایر بازی‌های دیروز نفت مسجد سلیمان با یک گل ذوب‌آهن رو شکست داد و بازی نساجی و آلومینیوم عراق با تساوی بدون گل به پایان رسید. هفته 26 لیگ برتر امروز با برگزاری 5 بازی ادامه داره و دو مدعی دیگر قهرمانی یعنی استقلال و سپاهان به مسافر رقباشون میرن. استقلال که این روزها درگیر حواشی مدیریتی هست، در ورزشگاه آزادی میزبان هواداره و ریکاردو ساپینتو سرمربی آبی‌پوشان معتقد برخلاف حواشی بیرون زمین تیمش کاملا متحده و میخواد روند خوبش رو ادامه بده.
خیلی سخت هر هفته تلاش میکنن. تیم بسیار متحدی هستند. بسیار با تمرکز رو کارمون. و اونا واقعا که میخوان ببرن. اونا همه بازی ها دارن میجنگن که ببرن. و من بسیار به اونا افتخار دارم.
سپاهان دیگر مدعی قهرمانی هم در اصفهان پذیرای مس رفسنجان هست و با کسب 3 امتیاز این بازی میتونه دوباره به صدر جدول برگرده. صحبت‌های مرایس سرمربی پرتغالی سپاهان رو پیش از این بازی بشنویم.
هیچ وقت من فکر نمی‌کنم که کار ساده‌ای رو کلا داشته باشم. رقیب خوبیه. فکر می‌کنم که یک بازی رقابتی باشه. می‌دونیم که انتظارات از این بازی زیاده و خب فکر می‌کنم که انتظار بازی خوبی هم داشته باشیم. تمرکزمون روی کیفیت خودمونه.
در سایر بازی‌های امروز ملوان در بندر انزلی میزبان تراکتور، پیکان با صنعت نفت آبادان دیدار می‌کنه و گلگهر پذیرای فولاد خوزستانه. لیگ برتر فوتبال انگلستان هم امروز با انجام 7 بازی پیگیری میشه. در مهمترین بازی‌ها چلسی در خانه به مصاف برایتون میره، تاتنهام پذیرای بورنموس و منچستر سیتی هم در ورزشگاه اتحاد با لستر سیتی روبرو میشه. جلسه ستاد عالی بازی‌های آسیایی هانگژو امروز در وزارت ورزش ایران برگزار شد و در پایان این جلسه کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال مکلف شدند در جلسه اضطراری درباره تیم امید تعیین و تکلیف کنند. پیشتر کمیته ملی المپیک از فدراسیون فوتبال درباره عدم تصمیم‌گیری درباره تیم امید انتقاد کرده بود. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم از انتخاب سرمربی تیم امید در هفته جاری خبر داد و به نوشته رسانه‌های داخل ایران مشتبه حسینی سرمربی پیکان مهمترین گزینه فدراسیون فوتباله. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خبرهای ورزشی بود از سعید پیرمحمویی. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.